رژیم قاصر صهیونیستی سینه سفر کردید، حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن، وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. اما امروز ملت ها بیدار شدن. من عرض می کنم امروز روزی است که امت اسلامی می تواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض می کنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند.
و ما اینجا هستیم با ویژه برنامه جمعه نصر که لحظه به لحظه شما رو همراهی میکنیم با مراسمی که در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری.
بله، خلاصه هموطن، دلت که عاشق باشه از هر کجای این آب و خاک میتونی عاشقی کنی و ما افتخار میکنیم به شما مردم عزیز کشورم، به شما که به عشق اقتدا به رهبر عزیزمون در مراسم نماز جمعه امروز شرکت کردید.
بله خانم شاه حسینی، این جمعیت میلیونی و این حرف اخلاصی که به میونه واقعا مرحبا داره.
بله.
از این مردم شریف
دقیقا همینطوره. این جمعیت واقعیته که رژیم کودک‌کش صهیونیستی باید باورش کنه، باید بدونه که ما همه با هم ایرانی هستیم.
بله، وعده صادق دو، وعده دست به دست هم دادن و کنار هم بودنه. ما ملت ایران امروز در واقع در همون روزیه که در کنار مردم شریف محور مقاومت هستیم و ما به ایرانی های عزیز افتخار میکنیم. در واقع
مرحبا نشگر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس إن شاء الله سنصلي في القدس إن شاء الله
مرحبا لشكر حزب الله مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس إن شاء الله سنصلي في القدس إن شاء الله ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر یا حیدر یا حیدر غیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله بوی حیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس اندکی سب که سحر می آید بوی لشکر مالک اشتر می آید تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدید با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید حریفت منم حریفت منم راهی قدسم آماده است جوشنم حریفت منم حریفت منم من تهرانی و احمدی روشنم حریفت منم حریفت منم بشنو نره یا علی گفتنم بشنو نره یا علی گفتنم ما بر همگان خاتم ایم یا حیدر در مرک بی باهم ایم یا حیدر ما حمله من حیدری از یا حیدر ما ایل بنی فاطم ایم یا حیدر ما ایل بنی فاطم ایم یا حیدر
بله شما شنونده برنامه جمعه نصر هستید از شبکه رادیویی ورزش که با افتخار تقدیم به شما میشه.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی رادیو ورزش. همکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال ایراد خطبه های پیش از نماز جمعه هستند. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و میخوایم در خصوص سخنرانی هایی که حضرت آقا تا به اکنون داشتن در نماز جمعه باهاشون صحبت بکنیم. آقای دکتر کوشکی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
درود بر شما آقای دکتر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت مجریان محترم، همکارانشون و همه عزیزانی که شنونده این برنامه و این ویژه برنامه هستن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خدمت از ماست. جناب آقای دکتر کوشکی، در مورد این مراسم بسیار مهم عبادی و سیاسی بفرمایید، چقدر میتونه بازخورد جهانی داشته باشه؟
خب طبیعتاً ما این در واقع نماز جمعه ویژه رو در امروز متعاقب و در پی اون عملیاتی که رزمندگان اسلام برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشور ما و نقض امنیت ما انجام داده بودن، این در واقع مکمل اون هست. یعنی ما در واقع توی این چند وقت اخیر مواجه شدیم با تجاوزات رژیم صهیونیستی و با حرکت هایی که امنیت ما و منافع ملی ما و حق حاکمیت ما رو نقض کرده بود، که آخرین موردش در واقع تهاجم به مهمان رسمی ما شهید هنیه بود. اما ما قبل از اون هم شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی در نوبت‌های مختلف حملاتی رو داشت به منافع ما، به خاک ما، و آسیب‌های متعددی رو به ما وارد کرده بود و لازم بود که خب پاسخ بازدارنده‌ای به رژیم داده بشه و رژیم تنبیه بشه تا مانع بشیم از تکرار اون حرکت‌ها. خب این یه بُعد نظامی داشت که خب رزمندگان اسلام انجام دادن. اما جمهوری اسلامی یک نظام مردم نهاد هست، مبتنی بر مردم هست و در هر مرحله، در هر بحرانی، در هر دشواری و سختی که نظام مواجه شده، مردم به حمایت اون اومدن. امت حزب الله، مردم مسلمان آمدن و نشان دادن که حامی کشورشون هستن، حامی انقلابن، و همین حضور مردم تأثیرش و تأثیر ایجاد اون سپر دفاعی که ایجاد کرده بسیار موثرتر بود از هر ابزار دیگری و به نوعی مکمل اون پاسخ نظامی بوده. و حالا به تدبیر رهبر انقلاب این حضور در قالب یک نماز جمعه ویژه در تهران و البته در همه مصلاهای کشور برگزار شد. اینجا چند تا پیام داشت. پیام اولش این بود که ملت ایران پشتیبان نظامشون هستند، مخالف اسرائیلن و آماده دفاع هستند در برابر تجاوزات و شیطنت‌های احتمالی اسرائیل. یک نوع رزمایش و نمایش قدرت مردمی بود که طبیعتاً همه رسانه‌هایی که حضور دارن و اونهایی که باید ببینن در جهان اونها خواهند دید و حساب خودشون رو در واقع بر اساس این حمایت مردمی تنظیم خواهند کرد. و در واقع سپر امنیتی که این حضور ایجاد میکنه برای مقابله با شیطنت‌های احتمالی دشمنان ما صهیونیست‌ها و حامیانش خیلی محکمتر و مقاومتر از هر سپر دیگری عمل خواهد کرد. دوم، یه نوع دلداری دادن و همدردی کردن با مردم لبنان به ویژه حزب الله لبنان بود که در این ایام به هر حال بسیاری از کادرها و مشخصا دبیر کل عزیز خودش رو از دست داد. و تأکید رهبر انقلاب بر اینکه خطبه دوم به زبان عربی و خطاب به مردم فلسطین و به ویژه لبنان ارائه بشه، یادآوری تجربه تاریخی بود که ملت ایران داشت. ایشون اشاره کردن که ما در سال 1360 شمسی به سلسله اقدامات تروریستی بخش زیادی از رهبران و مدیران سیاسی کشور را از دست دادیم. اشاره کردن به شخصیت بی‌نظیر و بی‌بدیل شهید بهشتی و به نوعی یک شب در واقع مشابه سازی کردن همین وضعیت رو به اون چه که در واقع حزب الله لبنان توی این روزها در سلسله عملیات‌های تروریستی رژیم صهیونیستی تجربه کرده. و این امیدواری رو و دلگرمی رو دادن که اگر در واقع این اتفاقات برای شما رخ داده، ما هم ملت ایران این در واقع مصائب رو و این مشکلات رو طی کردیم و تونستیم غلبه کنیم، شما هم می توانید. و به نوعی هم پاسداشت و بزرگی داشته شهید سید حسن نصرالله و یاران شهیدش بود در نماز جمعه و همون رزمایشی که عرض کردم و هم قوت قلب و تسکین و تسلیتی انشالله برای مردم لبنان به ویژه رزمندگان و حامیان حزب الله قهرمان
انشالله. آقای دکتر کوشکی، حالا همه اکنون که دارم با شما صحبت میکنم خطبه حضرت آقا تمام شد و در حال اقامه نماز جمعه هستند. حضرت آقا در توضیحات خودشون در ایراد سخنرانی های خودشون به دفاع مشروع پرداختن. حالا طبق ماده 51 منشور ملل متحد هم در واقع اون دفاع کاملا قانونی و مشروع بود برای ما. عملیات وعده صادق دو، رهبر معظم انقلاب اسلامی از این دفاع مشروع سخن گفتن که کاملا محق بودیم ما در این دفاع مشروع و هر کشوری در واقع مقابل رژیم صهیونیستی بایسته و مقابله بکنه کاملا محق هست و به حق هست این کار و این دفاع و این حملاتی که بایستی صورت بگیره به رژیم منحوس صهیونیستی. در خصوص پیامدهایی که عملیات وعده صادق دو داشت بفرمایید در دنیا و در روابط بین الملل، چگونه معادلات نظامی دنیا و جهان رو در واقع جابجا کردین عملیات و اون هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی بار دیگر توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هم کوبیده شد؟
ببینید، اون چیزی که در واقع رژیم صهیونیستی در طول بیش از 75 سال اخیر در منطقه انجام داده، یک مجموعه ناامنی و بی‌ثباتی دائم رو ایجاد کرده. با مصر جنگید، خاک مصر رو اشغال کرده، با سوریه همینطور، هنوز هم خاک سوریه رو در اشغال داره، با اردن جنگیده و بخشهایی از خاک اردن رو اشغال کرده، سال 1982 میلادی دو سوم خاک لبنان رو اشغال کرد که البته با در واقع دفاع جانانه حزب الله لبنان پس از 18 سال در سال 2000 میلادی مجبور به عقب نشینی شد. خب در تمام این سالها رژیم صهیونیستی متکی بوده به قدرت نظامی که البته از آمریکا و اروپایی ها گرفته و به کار بسته. اون چه که رزمندگان اسلام در عملیات چند روز پیش به جهان ثابت کردن این بود که برتری نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه خاتمه پیدا کرده. یعنی اگر تا سال پیش صحبت میشد که قوی ترین ارتش در واقع منطقه و از نظر فناوری، از نظر بروز بودن سلاح ها و تسلیحات، صهیونیست ها ادعا میکردن ما هستیم و در واقع با استفاده از همین ترس از قدرت نظامی خودشون بحث بی‌ثباتی منطقه رو ادامه میدادن و مرتب هر روز به جای حمله میکردن و آسیب میزدن. اون چی که ما در دو سه روز پیش شاهد بودیم این بود که همه جهانیان پخش مستقیم داشتن، شبکه های مختلف، شبکه های اصلی جهانی، و در واقع میلیاردها نفر این صحنه ها رو مشاهده کردن که همه اون فناوری و اون برتری نظامی رژیم صهیونیستی تا یه اون عملیات ما که کمتر از نیم ساعت طول کشید، همه اون برتری خاتمه پیدا کرد و رژیم صهیونیستی بیچاره و بدون راهکار برای دفاع از خودش در برابر اون تهاجم قانونی و مشروع ما صرفا نظاره‌گر بودن و تمام اون سامانه‌های دفاعی که به اونها فخ می‌فروختن و در واقع اونها رو قوی ترین سامانه پدافندی جهان می دونستن، در واقع بی تأثیر در برابر فناوری های خود بنیاد و فناوری های خود اتکای جمهوری اسلامی بود. این در واقع هم شکست توان تسلیحاتی و شکست جایگاه رژیم صهیونیستی بود که ادعا می کرد در جایگاه اول و از اون جایگاه پایین کشیده شد، و دومین نکتهش هم این بود که جمهوری اسلامی به عنوان کشوری صاحب فناوری برتر، اونم فناوری که خودش و جوانانش و مخترعینش و نخبگانش ایجاد کردن، فناوری که محصول صنایع دفاعی ایران اسلامی است و از هیچ جای اخذ نشده، وابسته به هیچ نقطه نیست، عملا جای رتبه اول در منطقه غرب آسیا که توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده بود تغییر کرد و جمهوری اسلامی به حق در اون سکو و در اون نقطه نخست قرار گرفت. طبیعتا از این به بعد کشورهای منطقه باید رفتار خودشون رو تنظیم کنن و جمهوری اسلامی رو الان به صراحت دیدن قدرت اول منطقه است و از این به بعد کشورهایی که احیانا رفتارهای درستی با ما نداشتن در منطقه و یا احیانا اونچنان که باید جایگاه ملت ایران رو رعایت نمی کردن و ادب رو رعایت نمی کردن، از این بعد باید مؤدبانه تر و با احترام بسیار بیشتری با ما رفتار کنن، کما این که شروع هم کردن. در همین سفری که رئیس جمهور ما داشتن به قطر، میبینیم که وزیر خارجه عربستان حضور پیدا میکنه اونجا، در حالی که اصلا بنای حضور نباید میداشت، و این رو بیان میکنه که ما خواستار بهترین روابط با جمهوری اسلامی هستیم و طبیعتا این همون عربستان است که چند وقت پیش واقعا مزاحم و مخل امنیت و ثبات ما بود، کاملا رفتارش عوض شده، رفتارش بسیار مؤدبانه تر شده، و طبیعتا وقتی که شما صاحب قدرت خود بنیاد باشید و خودتون مستقل به این قدرت رسیده باشید، بقیه ناگزیرن که احترام شما رو بیشتر از گذشته حفظ کنن و مؤدبانه تر با کشور شما، با مردم شما، با جایگاه شما رفتار کنن.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر کوشکی، رهبر عزیز ما امروز در خطبه اشاره کردن که سیاست قرآن اینه که ملت‌های مسلمان با هم پیوستگی و همدلی داشته باشن. چقدر این پیوستگی و همدلی میتونه سرعت ببخشه به نابودی رژیم صهیونیستی؟
طبیعتاً به تعبیر قرآن مسلمان امت واحده هستند و در واقع به تعبیر قرآن انما المؤمنون اخوه، با هم برادرند، با هم یک پیوستگی دارن. طبیعتاً علارغم همه تفاوت‌های زبانی و نژادی، این عقیده مشترک اونها رو به هم پیوند میده و برادر تبدیل میکنه. این برادری کنایه از اینه که اگر مسلمان‌ها روی نقاط مشترکشون در واقع تأکید بکنن، به چنان قدرت بزرگی تبدیل میشن که کسی نمیتونه امنیت اونها رو به خطر بندازه، کسی نمیتونه صلح رو از اونها بگیره و جنگ رو به اونها تحمیل کنه. اون راهکاری که از ابتدای پیروزی انقلاب حضرت امام تأکید داشتن تا به امروز که رهبری نظام به اونها فشاری کردن و در خطبه‌های امروز هم بیان کردن، همین حقیقت بود که اگر ما یه هم‌افزایی و یه هم‌آوایی و هماهنگی داشته باشیم در جهان اسلام، طبیعتاً دیگه هیچ قدرتی نمیتونه با این مجموعه بیش از 1 میلیارد نفری که به تعبیر قرآن به هم پیوسته هستن مزاحمتی ایجاد بکنه. و امیدواریم به تدریج به این سمت نزدیک بشیم. بالاخره گام های اول به این سمت برداشته شده. میبینیم الان اگر مردم فلسطین دچار مشکلی هست، انصار الله یمن، حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق و در واقع گروه های مختلف در کشورهای اسلامی برای حمایت از اونها برخواستن، مشکل اونها رو مشکل خودشون میدونن و انشالله با این هماهنگی هرچه بیشتر بشه ما شاهد کاهش تنش ها و درگیری ها و انشالله از میان رفتن ریشه همه این ناامنی ها و جنگ افروزی ها، یعنی رژیم صهیونیستی باشیم.
انشالله. آقای دکتر کوشکی، حالا در شما در صحبتاتون اشاره داشتید به سفر رئیس جمهور محترمون به در واقع قطر. ساعتی پیش هم وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر عراقچی به بیروت سفر کردند و حضور پیدا کردند در بیروت. چه برداشت سیاسی میشه کرد از این سفر؟
خب جمهوری اسلامی همیشه در مقاطع متفاوت حمایت خودش رو از دفاع مشروع مردم لبنان و حزب الله از ساحت امنیت و تمامیت ارضی لبنان نشون داده در مقاطع مختلف و وزرای خارجه ما همیشه یکی از مقاصد حضورشون و سفرشون لبنان بود. به هر حال لبنان بخشی از حوزه امنیتی منطقه غرب آسیا مربوط میشه. تو شرایط فعلی که رژیم صهیونیستی به شکل دیوانواری داره مناطقی از لبنان رو، مناطق در واقع شیعه نشین لبنان رو، مثل حومه جنوبی بیروت، مثل خود جنوب لبنان، مثل مناطق شرقی لبنان به غاب و البچ رو نشانه که دیوانواری در واقع بمباران میکنه و مردم عادی رو و خانه و زندگی مردم رو تخریب میکنه و در سطح جمعی کشتار میکنه، لازم هست مقامات ما حضور پیدا کنند که حالا همین اقدام ها صورت گرفته و هم یادآوری کنند پشتوانه ما رو، حمایت ما رو از اون مردم و همین که چاره اندیشی کنند اگر هرچقدر امکان داشته باشه کمک های امدادی درمانی و در واقع به نوعی برای تسکین زخم هایی که به این ملت وارد شده، هر آنچه که امکان داشته باشه در واقع راهکاری اندیشیده بشه با همکاری مقامات لبنانی، مقامات حزب الله، چه این کمک‌ها و امثال هم ارسال بشه مخصوصا در حوزه‌های درمان و در حوزه امداد مجروحین، تا هم یک یادآوری این بشه که ما پشت ملت لبنان رو خالی نخواهیم کرد و همین که در حد امکان عرض کردم بشه مسیر رو ایج آماده کرد برای اون همکاری‌های در واقع امدادی و امثال هم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی. تشکر میکنم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خداحافظ.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، لبیک یا حسین أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. هذا يعني لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين يعني تا پای جان در این میدان بمان چون نصر الله. لبيك يا حسين يعني تا پای جان در این میدان چون نصر الله. لبيك يا حسين يعني فتح غريب گرچه بر موج خون آید از راه. در کوران نبرد فاتح ماییم، ما حزب اللهیان نامیراییم. در کوران نبرد فاتح ماییم، ما حزب اللهیان نامیراییم. پیش رو موسم پیروزی هاست، خون سید حسن تضمین ماست. خون میخواهد راه اقصا برمیداریم این پرچم را. الله الله با این خونها جان میگیرد توفان ما. ما خون خواه نصر اللهی سربازان حزب اللهی. ما خون خواه نصر اللهی سربازان، ما خون خواه،
ما خون خواه نصر اللهی
سربازان حزب اللهی. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا صار الله. لبيك يا حسين یادتون میاد سید حسن شهید تفسیر میکرد لبيك يا حسين یعنی
لبيك يا حسين یعنی ان تقدم زينب لاخي الحسين جواد المليه والشهاده.
لبيك يا حسين يعني در معركه تا پای جان بمان بگذر از سر. لبيك يا حسين يعني نعش پسر يعني در این وداع صبر مادر. يعني باور کنی کربلا را، يعني تا باوری تنها را، یعنی بیعت کنی با شهادت، یعنی صبر جمیل بر مصیبت. بشنو ای دل هل من معید، می آید از کرب و بلا. بشنو ای دل هل من معید، می آید لبيك يا ابن الزهراء عاشورائيس. لبيك ما خون خواه نصر الله سربازان حزب الله. ما خون خواه
نصر الله
از عمق جان بگو نصر اللهی. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا صار الله. لبيك
همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم.